خیلی فرق نمی‌کنه.
اینو از چی میگیرن وقت آقای؟
معمولا از ذرت میگیرن.
از ذرت. ما میدونیم که ما الان ذرت رو داریم وارد میکنیم به کشور.
خب چون ما خوراک دام هم وارد میکنیم. وقتی که این اتانولش رو میگیرن خوراک دام هم ازش گرفته میشه. اون واردات خوراک دام عملاً حذف میشه، میاد جایگزینش میشه. خیلی تغییر نداره. روش کار کارشناسی انجام شده.
بله که میشه این کارو کرد.
واقعا
اگه همچین گامی رو ما برداریم چقدر کمک میکنه به اینکه جلوی آلودگی رو بگیریم.
آره دیگه، شما نگاه کنین کلا اتانول وقتی که سوخت میشه این تو گردش گازش هم که میره جذب گیاهان تو سبز میشه، دو مرتبه یعنی آلودگی نداره، مثل بله. بنزین نیست.
درسته.
که آلودگی داره. بله.
خیلی متشکرم. آقای آزادو از فرایند تولید اتانول برام بگید که چه گیاهانی رو الان شما تو کارخونه وارد میکنید، چجوری استفاده میکنید ازش، چطور الکل گیاهی رو ازش میگیرید، بسته‌بندی اون چطوره، مشتری های شما کیا هستن، استانداردهایی که بر شما بدی بر تولیدتون حاکم مناظر هست این استانداردها چیه؟
بله ما معمولا اکثر کارخانه شده بگیم 95% کارخانه احداث شده تو ایران، ماده اولیش هم ملاس چوندر و ملاس نیشکر.
ملاس چوندر یعنی توفاله چوندر؟
بله، به صورت اون محصول از حاصل از خروجی استحصال قند ازشون حاصل آخرشه، به هر حال محصول آخرشه توفالش بیش بگیم ما، اما به صورت مایه
اون توفاله استفاده داره.
بله استفاده اونه نمیشه استفاده که ما میتونیم استفاده چون قند داره.
نه اونا که قندشو میگیرن،
اونا همه قندش نمیتون بگیرن.
نمیتونن.
بله حداقلش 40% 45% قندش میمونه. بله 50-55% قندش میگیرن، معمولا 45% قند داره. ما قند از تو ملاس نیشکر یا ملاسه معمولا دیگه میاریم تو کارخانه خود ما به روش تخمیر و تقطیر جدا سازی میکنیم. الکل ازش الکل 90 درجه، الکل 96 درجه طبیع الکل اتیلیک،
یعنی هم تخمیر رو انجام میدیم.
بله هم روش تخمیر و تقطیر
که در واقع اون ملاس چوندر میمانه، بعد از این مدتی از خودش پکتین صادر میکنه. بله. درست میگم؟ یه چیز دیگه.
بله الکل ازش استحصال الکل 7-8 درجه الکلی، درجه الکلی شه بعدش بله. ما میبریم تو برجای تقطیر جدا سازی میکنیم.
بله
استحصال بله تقطیر میکنیم.
درسته.
به صورت روش 5-6 تا برج هر کارخونه داره برای استحصال میکنیم الکل 96 درجه طبی.
بله.
ما میشه از مواد دیگه هم استفاده کرد، بعد بله. شیره خرما میشه استفاده کرد، از گندم میشه استفاده کرد.
این شیره خرما رو هم تخمیر
و بله تخمیر همین روش ها به هر حال استفاده میشه.
شیره خرما منظور باقی مانده خود خرما رو میگید یا نه؟
نه خود شیره خرما.
چون شیره حاصل یک استحصالی
استحصال است. بله.
اون شیره استحصال شده رو هم میشه
تبدیلش کرد به
تخمیر کرد و بعد تقطیرش کرد.
بله.
بنابراین اون وقت اتانولی که به دست میاد آقای از دو فرق میکنه که مثلا از ملاس چغندر اگر شما اتانول بگیرید با اون اتانولی که از مثلا به تعبیر جنبالی شیره خرما میگیرید با هم فرق میکنه؟
نه خیر کلانی تو چون همش از تخمیر بباش تو تخمیر میری تو برج تقدیر جدا سازی جزه یکی فرق نمیکنه،
یعنی عملا محصول نهایی یکیه.
یکیه بله.
متشکرم آقای اسدی. به آقای دکتر شیرازی از پزشکان داروساز محترم کشورمون در مشهد مقدس گفتن که مصرف اتانول در داروسازی به عنوان حلال در تهیه محلول‌های موضعی پوستی کاربرد خیلی زیادی داره. اشاره کردم به این که تمام همکاران داروساز ما تلاششون در اینی که فرمولاسیون‌هایی رو تعریف کنن یا ایجاد بکنن از مصرف اون در فرآورده‌های خوراکی کمتر استفاده بشه. الان جناب علی و آیه آزدو اشاره فرمودید به این که این اتانول در داروها استفاده میشه، مثلا مثل شربت‌های کدئین، قرص‌های کدئین که مصرف خوراکی داره. اگر واقعا اضافه کردن الکل حالا به اون میزان مجازی که علم پزشکی در واقع ایجاب میکنه باشه که به دارو اضافه کنیم، چرا پزشکان داروساز الان دنبال این هستن که این استفاده خوراکی از الکل کم بشه و فرمولاسیون هایی رو دارن تولید میکنن که بیشتر مصرف موضعی یا محلول های موضعی پوستی باشه؟ اگه واقعا مفیده چرا دارن رو حوزه مواد موضعی و پوستی دارن کار میکنن دکتر؟
این سوال تخصصی من نمیتونم به دلایل اونا رو نمیدونم به چه دلیل اینا به اون قسمت یعنی متمایل شدن به این سمت.
گفتم بخاطر که زیانش کمتره.
من نمیدونم آخه ما زیانی در این قسمت زیانی ندیدیم با توجه به درصدی که استفاده میشه، چون این به عنوان حلاله.
درسته. ایشون هم همینو گفتن.
غیر از بعضی از داروها که به صورت ترکیبی استفاده میشن و چیزی که فرمودن به راه شربت ها، بقیهش حلاله، یعنی ماده اولیه که حلاله بعد انجام میشه و این استحصال میشه دو مرتبه خارج میشه.
بله.
حالا این چیزی که به عنوان موضعشون فرمودن من نمیدونم، من واقعیت در این مورد چون تخصص ندارم نمیتونم.
بله، من از آقای دکتر شیرازی تشکر میکنم، از پزشکان محترم داروساز از شهر مشهد مقدس. اگر فکر میکنن اطلاعات کامل‌تری میتونن به ما بدن، آقای دکتر شیرازی با ما تماس بگیرن، 22 65 25 25، این اطلاعات رو هم در اختیار مردم قرار بدید، هم احیانا اگر پزشکان محترم داروسازی شنونده این برنامه هستند به این واقعیت برسیم که آیا این الکل اتانول رو بایستی به عنوان حلال در داروهای خوراکی استفاده کرد یا ترجیحاً این هست که به صورت موضعی و پوستی استفاده بشه. من از آقای دکتر شیرازی تشکر میکنم. آقای آزدو، اشاره کردید شما به غیر از اتانول ضد عفونی کننده هایی رو هم تولید میکنید. آقا محسن گل از قم برای ما پیامک فرستاده که تتراکلوراید یا ضد عفونی کننده سبزیجات رو هم از همین محصول میتونیم تولید کنیم، یا آیا شما تولید میکنید یا نه، و اگه تولید میشه بهداشتی هست یا نه؟
ما معمولا الان نزدیک 2 سال یا 3 سال اکثر واحد صنعتی ما، چون خودت میدید الکل 70 درجه بهترین ضد عفونی هست اصلا تو جهانی، الکل 70 درجه.
بله.
ما اومدیم به هر حال واحد صنعتی ما بر اساس اون جوازهای از وزارت بهداشت درمان گرفتن تولید الکل ضد عفونی پای الکلی، یعنی اولا 70% الکل، باقیش یه سری مواد دیگه اضافه شده ضد عفونی. به هر حال خودش الکل به درجه 70 بهترین ضد عفونیه. معمولا برای جاهای دیگه میشه، الان ماده برادره تولید میشه،
یعنی اگر ماده ضد عفونی کننده برای سبزیجات وجود نداشت میشه از الکل های گیاهی استفاده کرد برای ضد عفونی کردن سبزیجات، یا نه درصدش باید کمتر باشه؟
فکر نکنم بشه.
بسیار خوب. خب سری بوتا فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه منتظر تلفن ها و پیامکاتون هستیم. آقای آزادی یک تا پیامک خوندن فرستادن که بعد از فاصله کوتاه پیامکایشون رو میخونم.
الان داخل یک مغازه هستم، لاستیک، تایر، ضد یخ، شیشه شور و خیلی چیزهای دیگه هست. سلام علیکم آقا، دوست شما بخیر باشه.
شما شنوندگان محترم برنامه
زنده باشید. آقا متشکرم. تو شیشه شور و ضد یخ از اتانول استفاده میشه؟
شیشه شور بله استفاده میشه، ولی تو ضد یخهایی که تولید میشه چه داخلی چه خارجی نه، اتانول اصلا داخلش وجود نداره.
مثلا تحقیقات هیچ کدومشون اتانول ننوشته؟
اتانول نداره.
شیشه شورها استفاده میشه؟
شور استفاده میشه بخاطر همون دمای انجماد پایینش. توی شیشه شورها استفاده میشه که بتونه حالا مثلا توی جاده که ماشینی میره ها.
من میبینم شیشه شورهایی که اینجا هست رو من نشون میدید که اتانول هم استفاده شده، ببینیم قیمتش چقدر هست.
قیمت اینو 15,000 تومان.
15,000 تومان. نمونه خارجی هم شیشه شورها رو داره که اتانول داره و اتانولش خارجی باشه؟
بله.
اون قیمتش چقدر میشه؟
40 تومان به بالا.
آقا شیشه شور غیر از اتانول چی داره که حالا 40 تومن به بالا میشه خارجیش؟
حالا مواد
اتانول رو میبینیم که اینجا تولید میکنیم ما.
مواد شوینده هم داخلش داره، اونو برای پاک کردن شیشه و حالا سوپی که برای این کاربرد داره استفاده میشه.
خب شیشه شور به دست شما نرسه به خاطر اینکه مثلا اتانول نبوده یا کمبود داشتی؟
نه نبوده،
همیشه بوده. شکل آخر ما یه روز از یک سنفی گزارش گرفتیم که اوضاع به سامان باشه نسبت به سنفای دیگه. خیلی ازتون متشکرم جناب. چیزی باقی مونده که بخواید بگید؟ زنده باشید. متشکرم.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از با منشین. ایران
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران جوش شوری به پاس در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خب خیلی متشکرم از سکا خب نعمت زده. موافقید یه تلفن بشنم به ما آقای اسدی؟ آیا بعد یه تلفن من بشنویم؟
آقای یاسر سلام از جان خدمت شما مهمانه گرم زحمت. یه سوال داشتم، این الکلیگیایی که امروز بحثشون گوین، آیا ممکنه تقلبیش هم توی بازار موجود باشه و اگر هست ما چجوری اطلاع پیدا کنیم که این تقلبی یا اصله؟ چون ممکنه بعضی یه تاثیرات منفی داشته باشه اگر تقلبیش باشه، و اگر نیست که خب چه بهتر که خداش نیست. این سوال اگر جواب بدم ممنون میشم. میرزاده هستم تهران، خدا نگهدار.
ممنونم جناب میرزاده عزیز. آیا از دو اتانول تقلبی هم تو بازار هست؟
معمولا تقلبی به معنی چون الکل مشخص، الکل سفید شفافه،
بله.
یه بوی مطلوب یا بوی مخصوص خودش داره.
بله.
عملا تو بازار حالا همین الکل 96 درجه شاید، حالا من
96 درجه یعنی همون 96 درصد منظور
90 درصد بله. حالا گاگای مثلا میان با الکل صنعتی قاطی میکنن، به هر حال استفاده میکنن،
یعنی الکل صنعتی اونی که درصدش کمتره
90 درجه.
الکل صنعتی رنگش هم متفاوته،
نه رنگش هم سفیده،
ولی شیشه های الکل صنعتی رنگ تیره تری داره.
معمولا اگر مظروف ما میکنیم رنگ خاص اضافه میکنیم، برحال تفاوت بشه به الکل طبیه،
درسته؟
چون یه معمولا تو بازه تقلبی ما بینی اون هست، چون انا نمیتونیم به عنوان مصرف کننده نمیتونیم تشخیص بده.
یعنی میخوام بگم الکل اگر درصدش پایین تر باشه میشه صنعتی،
صنعتی
باشه
90 درجه،
90 درجه طبیه و گیاهی،
درسته؟ صنعتی میشه ناخالصی زیاد توش هست.
اون ناخالصی که هست الان شنونده عزیز توضیح داده، فکر میکنم از منطقه جنوب کشور برام پیامک فرستاده، که من اتانول 70 درصد گرفتم سوزوندم یه بخشی از اون موند، اون بخشی که مونده اون همون ناخالصی هاییست که شما داشت صحبت میکنید یا آبه؟
نه آبه. بله
بله بفهم بفهمید.
ما وقتی میگیم الکل 96 درصد یا 96 درجه، بله؟ یعنی فقط 4 درجه آب توش
آب داره. آب
وقتی میگیم 70 درصد یعنی 30 درصد آب. خب طبعا اون الکلش درست بوده که آب باید میمونده توش.
بله. پرسیدن آقای خدابنده از ملات که به دلیل گرایش های مذهبی مردم ایران مصرف الکل تو ایران پایینه، آیا شما بغیر از صنایع دارویی که گفتید مشتری شما هستند و سازمان غذا و دارو نظارت میکنه به تولیدتون، ورودی محصول، تولید و خروجی و حتی اینکه به کجا میفروشید، آیا صادر هم میکنید یا نه؟
بله معمولا ما از سال قبل صادر میکنم و متاسفانه یک ساله یه سری ممنوعیات ایجاد کردن
برای صادرات، چون تولید کم شده ممنوع کردن برای صادرات.
نه به هر حال متاسفانه حالا متولی این قضايا هستن، حالا میخوام واز قضايا واز بکنیم. یکی از معضلات مشکلات صنعت الکل بحث صادراته. ما به هر حال الان یه سری واحد صنعتی آمادگی دارن، ظرفیت بالا دارن.
بله.
من فقط میخوام اشاره کنم ما ظرفیت اسمیمون در سال 200 میلیون لیتره
در سال.
بله. الان تولید ما در کل کشور با اون 40 تا واحد صنعتی 70 میلیون لیتر در ساله،
یعنی 130 میلیون لیتر ظرفیت خالی داریم.
ظرفیت خالی داریم،
یعنی ما اینقدر چغندر در کشور داریم تولید میکنیم که میشه واقعا 200 میلیون لیتر تولید کرد ازش. تو
بله ما معمولا الان کاشت چغندر و نیشکر زیاد داشتیم، یعنی این یک دو سال قبل ما مشکلی نداشتیم.
آها.
حالا گاگای ملاس چغندر یا نیشکر صادر میکنین موجب کمبود میشیم. اما بحث ظرفیت تولیدی ما آمادگی داریم برای صادرات، اما یه سری محدودیتی حالا سازمان های مربوط هست ایجاد میکنن، برای صادرات کم هست.
متشکرم. آیا سید نکته هست بفهمید؟
خواهش میکنم. ما تو صادرات هم فعال بودیم. ما تو سالهای گذشته با توجه به تمام مشکلاتی که موجود بود ما تونستیم برای کره صادرات داشته باشیم، به کشورهای همجوار هم صادرات داریم.
بله.
بعضی از استانهای مثلا کشورهای دوستمون مثل عراق به استانهای خاصش گفتن صادر نکنید، حالا دلایلشون به خودشون مربوط، ولی ما هنوز صادرات به ترکیه هم داریم. منتهی یکی از مشکلات میگم صادرات معنی رقابته، صادرات معنی تولید نیست، چون باید بتونیم قیمتی که عرضه میکنیم با قیمتهای دیگه قابل رقابت باشه که از این بابت ما شاید بعضی وقتا نتونستیم به دلایلی
موافقت کنیم. آقای آزاده پرسیدن که دو تا پیامک فرستادن، یکیش این که شنیدیم که 200 نوع الکل در بازار دنیا وجود داره، همینطوره واقعا یا نه؟
من نمیدونم منظورشون چی بوده. من منظورش نمیفهمم.
اینکه 200 نوع الکل وجود داره.
من نمیدونم.
من کار نداره. ما فکر نکنم.
من نمیدونم. شاید اون منظوری که ایشون دارن ما روش اشراف نداره.
بسیار خوب. همین بزرگوار آقای آزاده، مهران آزاده، پرسیدن که این سرکه های سنتی که ازش صحبت میکنید، حالا از جنبه علیت و حرمتش اگر بگذاریم، گفتن وقتی سرکه با الکل میاد فراوری میشه، این سرکه دیگه طبیعی نیست، سرکه سنتی است که در سطح بازار فروخته میشه، و آیا شما توصیه میکنید از سرکه سنتی استفاده کنیم یا نه سرکه هایی که معمولا خود خانواده ها هم
نیست؟ آخه اونطور چیز دیگه اصلا امکانش نیست
که تولید سرکه
در خانه باشه خانه. اصلا صورت زیاد اینم طبیعیه، نه کنید دقیقاً طبیعیه.
از لحاظ بهداشتی معمولا الکل به اصطلاح سرکه تقطیریه دیگه.
درسته.
بهداشتی بهتره به هر حال به نظرم از بله. خانگی است.
متشکرم. به این سوالم پاسخ بدید که به الکلی که در عطر و ادوکلن وجود داره از چه نوع الکلی؟
همین الکل.
همین گیاهیه.
همون الکل هم درجهش بالاتره. معمولا کم بوه.
آها. خب یه تلفن بشنویم با هم. موافقید؟
بفرمایید.
سلام جناب آقای رئیس. سلام به مهمان برنامه. سوالی داشتم. ببینید اتیلن گلیکل یا همون در زبان عوام ضد یخ که هم ضد دوشم هست، میخوام ببینم این الکلی که داخلش استفاده میشه الکل صنعتیه یا همین اتانوله، و درصد الکلش در ضد یخ یا همون ضد دوش چقدر؟
متشکرم از شما. آیا سر شما پاسخ
می‌دهید؟ هر دو الکل، هم متیلیک و هم اتیلیک، هر دو این توانایی رو دارن. ضد یخ.
حالا کدوم استفاده میشه؟
بستگی به واحد داره دیگه.
که تولید میکنه.
بله.
یعنی هر دو رو میشه استفاده کرد. حالا الکل گیاهی یا
فرق نمی‌کنه. اون فقط می‌خواد درجه نکنه، فقط می‌خواد برودت رو کنه. اون فرق نمی‌کنه. هر دو این توانایی رو دارن. یعنی تو مشخصات فنی به خاطر آتش زایی هم شما نگاه میکنین الکل متیلیک هم آتش میزنه، یعنی برای روشنایی زغال و
بله.
این چیزا اینا
آتش زنه هایی که معمولا فروش میشه. بسیار خوب. اگر ناگفته هست کوتاه بشنویم آقای آزاده از جناب علی.
والا ما چه عرض کنیم، ما بحث عرض کردم
چیزی که فکر میکنین مردم خوبه بدونن،
ما فقط بحث فرهنگ سازی در رابطه الکل اتیلیک
بح.
من به نظرم حالا یا صدا و سیما یا مراجع به هر حال زی صلاح تو این مسائل هست فرهنگ سازی بشه. ما به عنوان الکل به عنوان یا ماده دارویه اش نگاه میکنه.
بله.
ما به عنوان تولید کننده به عنوان ماده دارویه، ماده گیاهی برای مصرف، اما مصارف دیگه به هر حال ما پیشنهاد نمیدیم.
من.
یا به هر حال این همین بحث اگر فرهنگ سازی بشه روی مسئله به هر حال میتونه به عنوان یه صنعت نگاه بکنه به هر کل
صنعتی که میتونه ارزاوری خوبی داشته باشه. آیا سر شما اگر نگفته ای هست؟
خواهش میکنم. من میخواستم یه آماری بدم تو کشورهایی که مصرف الکل ممنوع هم نیست.
بله.
کل مصرف، اونایی که آمارشون آمارای دقیقه، کل مصرف الکل 7%
بح.
و 93%
از این صنایع
تو صنعت مصرف میشه.
بله.
به اضافه اینکه هنوزم افتخاریه برای ما ایرانی‌ها که کاشف الکل یک ایرانی بوده.
بله.
و این صنعت گفتم وقتی اومد که کارخونه‌های قند زایاتشون رو پول میدادن از کارخونه میبردن بیرون، همون ملاس رو
درسته.
و محیط زیست رو آلوده میکردن.
بله.
این سند به خاطر همینم هم قدیمیه، یعنی تاریخچه‌اش نگاه کنین دقیقا با تاریخچه کارخونه‌های قند دقیقا مثلا 6 ماه بعد از اونا اومده.
این در حال جورایی نجات دهنده
محیط زیست بوده و نجات دهنده، گفتم سلامت شم نجات دهنده انسانه.
خیلی متشکرم. بسته رادیویی سکه خانم برکت فنوشمی آماده پخش اتفاق بشنویم. در پایان اگر فرصتی بود پیامک شما رو خواهیم خوند.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
فروش کالای خارجی و مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. اونجایی که مشابه داخلیش نیست، خب بله اشکالی نداره، ما که با دنیا حصار نکشیدیم دور خودمون، با دنیا ما ارتباط داریم، تعامل داریم، میخریم میفروشیم. ممکنه یک جاهایی هم باشد که تولید داخلی اصلا به صرفه نباشه.
بگذارید با این جمله شروع کنیم. 92% از مصرف کننده ها پیشنهادهای دوستان یا خانواده شون رو بیش از هر نوع دیگری از تبلیغات باور می کنن. این آمار ساده یکی از قدرتمندترین حقایق در بازاریابی رو در خود پنهان کرده. بزرگترین سرمایه بازاریابی شما پایگاه مشتریان فعلی شماست. در این زمینه صحبت‌های آقای سالار معینی کرمانشاهی رو بشنویم، مدرس دانشگاه و کارشناس بازاریابی و فروش.
می‌خوام امروز بپردازم به یک مقاله بسیار جذاب و کاربردی، بحثی به نام سرمایه‌های بالقوه و ابزارهای تبلیغاتی رایگان. بسیار بسیار بحث مهمیه، اهرم‌های رایگان اقتصادی. استفاده از این تعریف به ما شاید کمک بکنه به اینکه من مطلبمو بتونم جذاب‌تر و راحت‌تر در ذهن شما جا بندازم. به مدیران برنامه‌ریزی عرضه محصول کمک می‌کنه این سرمایه‌های بالقوه و رایگان تبلیغاتی تا با اتخاذ تدابیر مناسب با کمترین هزینه در مسیر اهداف شون قرار بگیرن. یعنی ما بتونیم اهرم‌هایی رو استفاده کنیم که به واسطه این اهرم‌ها درآمدمون رو زیاد بکنیم. با استفاده از سرمایه‌های بالقوه تبلیغاتی ما خیلی سریع میتونیم رشد کنیم، جامعه و مشتریان خودمون رو سریع میتونیم گسترش بدیم و از همه مهمتر به سرعت میتونیم به درآمد برسیم. میخوام ازتون خواهش کنم لحظه ای تصور کنین که کارمندان، دوستان، خانواده، مشتریان، شرکا، سرمایه گذارها، رسانه ها و خیلی از نهادهایی که ممکنه ما با اونها در ارتباط باشیم در موفقیت عرضه محصول ما نقش داشته باشن، در مورد محصول ما صحبت کنن. یک نفر با دو نفر صحبت میکنه، دو نفر با چهار نفر صحبت میکنن و بعد از یه مدت میبینین یک تبلیغات دهان به دهان و مؤثری به وجود میاد تا افراد و اشخاص با اطلاعاتی که ما مد نظرمون هست، اطلاعاتی که ما احساس میکنیم اطلاعات درستیه، متناسب سازگار تعهدمون، ارزم به حضور ارزش ویژه نام تجاریمون و ارزش ایرانی بودن کالا رو انتقال میده، در اختیار مخاطب هامون بدیم و با استفاده از ابزارهایی مثل دنیای مجازی، مثل گپ‌های دوستانه، مثل مقالات و بلاگ‌هایی که به صورت غیر رسمی داره نوشته میشه، می‌بینین چقدر سریع و چقدر کم هزینه یا شاید بعضن بدون هزینه افراد وارد فرایند چرخه توزیع و تعریف کالای ما میشن. نکته بزرگی که داره این استفاده از این استراتژیک و این سیاست کاری این است که بسیار باید درش آگاه باشیم و از همه مهمتر این است که صبور، انتظاری که ما در هیجانات یا اصطلاحاً بازاریابی پارتیزانی خواهیم داشت، با انتظاری که در زمان رسیدن به اون نتیجه مطلوب و دلخواه در بازاریابی دهان به دهان زمان نسبتاً طولانی تریه و زمان قابل مقایسه‌ای نیست، در بازاریابی دهان به دهان ما بسیار صبور باید باشیم. استدعام این است که به دارایی‌های سازمانتون توجه کنین و به جامعه هدف و افراد پیرامون خودمون خوراک‌های مناسبی بدیم تحت عنوان بازاریابی شفاهی تا اونا بتونن درست و جانانه در مورد یک کالای ایرانی با کیفیت صحبت کنن.
خیلی متشکرم از مهمانان گرامی آقای باسم آزدو، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اتانول یا الکل گیاهی، و آقای مهندس عباس اسدی، بازرس محترم این انجمن. به خاطر حضورشون سوالات متعددی درباره استاندارد الکل اومده. قاعدتا الکل گیاهی با استاندارد ارائه میشه به مراکز صنعتی مثل صنعت تولید دارو و راه تشخیصش فکر میکنم اون بسته بندی هایی است که الان باش ارائه میشه. الکل صنعتی قاعدتا رنگی ارائه میشه تا استفاده غیر صنعتی ازش نشه. الکل اتانول گیاهی هم به همون ترتیب اون چیزیه که میتونیم خدمت شما شنوندگان عزیز بگیم. متشکرم از اینکه همراه برنامه کالای ایرانی بودید از رادیو اقتصاد. به اتفاق مهمان های محترم برنامه و همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. یه بار دیگه هم دهه فجر رو بهتون تبریک میگم.
سفیدا رو جدا کن با تا بریز تو ماشین لباسا همه درخشان میشن تمیزیشون باقلاد است غرورشم خیلی تافه رکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تافه سفیدشون تافه سفیدشوی من تافه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فامونشم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
باغ ابریشمی گل مخمل ناز ستاره آسمون آبی تو شور پرواز دوباره میگیرم با دستای تو رو سرم چتر بهار میشنوم با نفس تو گل به گل عطر بهار میهن شور و حماس سرزمین عشق و ایمان خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران میهن شور و حماس سرزمین عشق و ایمان خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران شدم صحرا شدی راهی شدم خاک شقای گوش من گرم است تو شد آغوش من جادار یاد تو ابد تو سینه من هر خشت از ایوان تو آینه من ای میهن من ای میهن من
من
عشق و ایمان پرشیده قله فردا.